ساعت 21 این صدای رادیو فرد است. دیپلمات‌های ایران با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها وارد دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین می‌شوند. آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران 26 تن اعلام شد. و رئیس جمهوری ونزوئلا برای آنچه که ایجاد یک شبکه اقتصادی خوانده به تهران سفر می‌کند. با درود فراوان، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌ها. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می شود گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می کند و آمریکا در که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر است. در ایران رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی که در وزارت بهداشت در توضیح این خبر چنین گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده در واقع به سویه اومیکرون تا کنون از جمله در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. در خبری دیگر، رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است با دولت ابراهیم رئیسی بر سر چند پروژه جدید شامل ایجاد یک شبکه اقتصادی توافق کرده و به زودی راهی تهران می شود. نیکولاس مادورو روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت که همکاری ایران و کشورش در حوزه‌های دیگر از جمله برق حاصل دو سفر پیاپی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای سپاه قدس به ونزوئلا در سال 2019 بود است. ایران طی سالهای گذشته همچنین محموله‌های سوخت و معیانات گازی به ونزوئلا تحویل داده و پروژه های عمرانی و تجاری در این کشور نیز انجام داده است. ونزوئلا با تورم 2700% در سال جاری به همراه ایران، سودان، لبنان، یمن، زیمبابوه و سورینام بیشترین نرخ تورم در جهان را دارد. مقام های غربی همراه بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای آمریکای لاتین ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را برآمده از تقلب انتخاباتی عنوان کردند. ساعت 21:04 است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. در چهارمین سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد نسبت به حجاب اجباری، ساعتی پیش با شهلا شفیق جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه گفتگو کردم که در اینجا از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. ششم دی ماه زن جوانی در خیابان انقلاب تهران روی سکوی برق رفت و بدون پوششی بر سر و بدون حجاب در واقع روسری سفید رنگی رو بر سر چوبی در دست گرفت. 4 سال از اون روز میگذره. به تصور شما این اقدام خانم ویدا موحد چند اندازه در جهت مبارزه با حجاب اجباری در ایران تأثیر گذاشته؟
به نظر من چهره ویدا موحد به عنوان یکی از نمادهای اعتراض زنان به حجاب اجباری باقی خواهد موند در تاریخ معاصر ما. حرکت ایشون در متن حرکتی که از فردای انقلاب آغاز شد معنای خیلی خاصی داره. یعنی از فردای انقلاب در روز درست شب قبل از 8 مارس روز بین‌المللی مبارزه برای حقوق زنانه، آقای خمینی اعلام کرد که بدون اینکه قانونی بگذره اعلام کرد که زنها باید تو محلهای کار حجاب سرشون بکنن و تظاهرات وسیع از هزاران زن به راه افتاد و اعتراض کردن. متاسفانه این اعتراض ها عقب نشست در متن سرکوب و اینکه عدم همبستگی نیروهای سیاسی در اون زمان با خاص زنان، چون خیلی ها فکر میکردن که این فرعی مسئله حجاب ثانویه. اما به مرور همه متوجه شدن که اجبار حجاب برای زنان نه تنها ثانوی نیست، بلکه یکی از مهمترین مبارزاتی هستش که مسئله آزادی و عدالت رو با همدیگه در ایران گره میزنه. از اون جنبش های دیگه به وجود آمد و کمپین های دیگه از جمله آزادی های یواشکی و چهارشنبه سفید و در نهایت اقدام علنی خانم ویدا موحد در ادامه این بسیار بسیار نمادین بود و مهم بود. یعنی یه مرحله دیگه رو نشون داد از این جنبش زنان از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی.
خانم شفیق، در این حال اشاره کنیم در ارتباط با همین موضوع که ویدا موحد برای دومین بار در میدان انقلاب در حدود 1 سال بعد در آبان 97 با بالا رفتن از گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کرد و به 1 سال هم حبس تعزیری محکوم شد. این اعتقاد شدیدی که ایشون به مبارزه علیه حجاب اجباری داشت به کجا رسید؟
در ادامه حرکت خانم موحد یک حرکتی شکل گرفت که زنان و حتی مردان و حتی به اصطلاح افراد خانواده رفتن و توی جاهای مختلف روسری ها رو تکون دادن و به اسم شد حرکت دختران خیابان انقلاب، چون اون سکویی که این شوان روش بایستاده بود خانم موحد در همون خیابان انقلاب. در نتیجه میدونی خود این هم اسم نمادینه، یعنی اسم این خیابون انقلابه، بعد این انقلابی هستش که بعد از اون میره با قدرتگیری اسلامگرایان سرکوب میشه و باز در خیابان انقلابه که یک دختر جوان میاد و بعدش همونطور که شما اشاره کردیم با بادکنک‌های رنگین ادامه میده.
خانم شفیق، به تصور شما این حرکات، این اقدامات تا چه اندازه تا کنون نتیجه بخش بوده؟
من فکر میکنم که ما یک رو در رویی داریم. میدونیم یه رو در روی روزمره، یه جنگ روزمره در خیابانهای ایران جاریه سر این موضوع. حالا بعض وقتا بیشتر دیده میشه، بعض وقتا کمتر دیده میشه. و اینکه عملا این قانون حجاب اجباری میشه گفتش که اکثریت جامعه ایران باش مخالفن، یه اقلیتی هم خب طبیعتا در کنار حکومت قرار دارن، ولی تا موقعی که آزادی نباشه ما اصلا نمیتونیم در سطح‌ها رو حتی تعیین بکنیم. ولی اون چه رو که میبینیم این هستش که خود حکومتیان دست بر نمیدارن و این جنگ رو هر روز شدیدتر پیش میبرن، به دلیل اینکه برای اونها این حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه، بنابراین کوتاه نمیان. ولی در عمل خودشون در چیزایی که خونده میشه حتی در گفتارهای خودشون به شکستشون اعتراف میکنن. این حجاب اجباری فقط به تنهایی مسئله پوشوندن سر و تن زنان نیست، بلکه یه مجموعه از قوانین همراهش میاد که جایگاه زن رو به مثابه نیمی از مرد تعیین میکنه. مثلا پوشش یکی از حقوق اساسی فردی هر شهروندیه و در کنار اون مسئله این هستش که این پوشش اجباری در واقع یک اونیفورمی هست برای تحمیل یک جایگاه دست به زنان.
صدای شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر را میشنیدیم در 4 سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد علیه حجاب اجباری در خیابان انقلاب. و اینک گزارش میشنویم از کیانوش فرید درباره همیگیری اومیکرون در ایران و جهان.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، روز دوشنبه 6 دی ماه گفت که 2 خوشه از بیماران مبتلا به اومیکرون در 2 خانواده در تهران و خراسان هستند. با وجود اعلام این آمار اندک، مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کردند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا به آن بیش از موارد شناسایی شده است. برخی مقام‌های بهداشتی نیز پیش از این از کمبود کیت‌های شناسایی سویه جدید خبر داده بودند و برخی گفتند اومیکرون در جهان نشان می‌دهد کشورهایی آن را شناسایی کردند که آزمایشگاه‌های قدرتمندی دارند. یعنی اگر این سویه در ایران کمتر شناسایی شده، لزوماً به معنای نبود آن در کشور نیست و در ایران هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. در همین حال سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یکشنبه با اشاره به درگیری بیشتر سویه اومیکرون با افراد جوان درباره شیوع گسترده این ویروس در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان هشدار داده است. دکتر مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، نیز روز دوشنبه 6 دی ماه درباره وضعیت کرونا در کشور هشدار داد که باید آمادگی کامل مقابله با شرایط روزهای آتی را داشته باشیم. دکتر یونسیان از جمله کسانی است که میگوید قبل از بروز اتفاق باید دست به پیشگیری زد و به همین دلیل پیشنهاداتی مانند تعویق امتحانات حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، توجه مجدد به آموزش‌های مجازی در دانشگاه‌ها، تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسم‌های فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کند. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا از آخرین یافته‌ها درباره اومیکرون و تنها راه پیشگیری از شیوع آن گفت.
در حال حاضر پیشبینی شده که هر 2 تا 3 روز در انگلستان و همینطور به همین ترتیب در بقیه کشورها از جمله کشور عزیزمون ایران تعداد موارد 2 برابر خواهد شد. در حال حاضر در شهر لندن از هر 10 نفر یک نفر آلوده به ویروس هستند، در صورتی که هفته پیش این حدود 1 نفر در 20 نفر بوده است. همینطور میدونیم که ویروس 5.4 برابر شانس ابتلا افرادی رو دارد که قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند در مقایسه با ویروس دلتا، و بنابراین ویروس بسیار بسیار سریع گسترش پیدا میکنه. تنها راه مبارزه با این ویروس واکسیناسیون هست. ثابت شده که کسانی که واکسیناسیون انجام دادن تا حدود 70% در مقابل نوع شدید بیماری و حتی نوع علامتدار بیماری هم که میتونه نوع شدیدی نباشه مقاومت دارن، در صورتی که افرادی که واکسن نزدند تنها 11% شانس ابتلای خفیفتر بیماری رو دارن در مقایسه با نوع دلتا. بنابراین واکسیناسیون برای تمامی افراد کلید نجات هست.
وزارت بهداشت و دولت ایران اما تا کنون محدودیت‌های جدی را اعمال نکردند و تنها ستاد مقابله با کرونا از روز شنبه 4 دی ماه تا 15 روز دیگر ورود گردشگران به ایران را ممنوع کرده است. در همین حال نگرانی از گسترش سریع سویه اومیکرون همزمان با تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی باعث اختلال در زندگی مردم در شماری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا نیز شده است. هزاران سفر در ایام جشن‌های کریسمس تحت تأثیر شیوع سویه اومیکرون قرار گرفته و پروازهای بسیاری در استرالیا، آمریکا و حتی اروپا به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا خدمه پرواز کنسل شده است. ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که استفاده از ماسک را حتی در فضای باز بار دیگر اجباری کردند. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سویه اومیکرون از آن به عنوان یک سویه نگران کننده یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سویه و شدت بیماریزاییش به دست نیامده است. اما اغلب دولت‌ها با توجه به شیوع سریع این ویروس اجرای محدودیت‌های سخت‌تری را پس از سال نو منتفی نمی‌دانند.
با گزارش کیانوش فرید به لحظات پایانی این بخش میرسیم، اما خبری تازه به دستم رسیده. سعید غضنفری مدیر عامل سازمان بهشت زهرا از قسطی شدن فروش قبر برای قشرهای کم برخوردار خبر داده و گفته است قیمت قبرهای فروشی در بهشت زهرا بین 25 تا 25 میلیون تومان تعیین شده و همچنین گفته که نصب عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است و انتظامات بهشت زهرا جلوی نصب سنگ‌های با تصاویر به گفته او غیر متعارف را می‌گیرد. روزگارتان خوش.